ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید، کیان منوی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. لحظاتی پیش در ایران ثانیه‌های آغازین جمعه 19 فروردین ماه رو پشت سر گذاشتیم. در اروپا ساعت 21:30 شبانگاه پنجشنبه هفته ماه آوریل 2022 میلادی هست. در نیم ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعی از خبر و گزارش. اما نخست گزیده تازه ترین خبرها با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه با حذف نام نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مخالفت کرد.
بوچا ماساکر از سو ان مای پرسونال اپینین
جنرال میلی به اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت اعتقاد دارد نیروی قدس سپاه پاسداران سازمانی تروریستی است و از حذف این نیرو از فهرست تروریستی حمایت نمی کند. این جنرال نگفت که آیا با حذف کل سپاه پاسداران از فهرست آمریکایی تروریستی مخالف است یا تنها حذف نیروی قدس از این سیاهه را قبول ندارد. جمهوری اسلامی بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط احیای برجام پافشاری کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه پیشنویس توافقنامه صلح اوکراین را حاوی موارد غیر قابل قبول و مغایر با توافقات پیشین میان دو طرف دانست. به گفته آقای لاوروف، در پیشنویس ارائه شده از سوی اوکراین، وضعیت کریمه که مسکو در سال 2014 آن را تصرف کرد باید در نشستی میان رؤسای جمهور دو کشور بررسی شود. کیف اظهارات وزیر خارجه روسیه را تبلیغات محض خوانده و مردود دانسته است. همزمان مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه که کشورش تاکنون میزبانی دو نشست میان اوکراین و روسیه را عهده‌دار بوده، گفت گزارش‌های مربوط به کشتار جمعی در شهر بوچا مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین را تحت شعاع قرار داده است. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت آرا عضویت روسیه را در شورای حقوق بشر این سازمان تعلیق کرد. از میان 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل، 93 کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر رأی مثبت دادند. به غیر از روسیه، تنها 23 کشور از جمله ایران، چین، بلاروس و سوریه به این قطعنامه رأی منفی دادند. در این جلسه دمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین، کشتار در شهر بوچا را تنها نوک کوه یخ از جنایات روسیه خواند و افزود وضعیت در ماریوپول به مراتب وخیمتر است.
بوچا ماساکر از جاست دی تیپ اف دی آیسبرگ.
این قطعنامه بعد از افشای کشتار دست جمعی ساکنان شهر بوچا مطرح شده است. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست برای جلوگیری از بروز فجایعی نظیر کشتار بوچا تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. دمیتری کولبا در آستانه نشستی در بروکسل، هدفش از رایزنی با کشورهای غربی را صرفاً دریافت سلاح ذکر کرد. در پی برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان ناتو، دبیر کل این سازمان از تصمیم اعضای ناتو برای ارسال انواع سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین خبر داده است. آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون، از نامزدی خود به همراه 12 تن دیگر از زنان دستن در کار سینما برای تشکیل هیئتی 5 نفره جهت رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در عرصه سینما و تئاتر خبر داد. خانم صمدی در اینستاگرام خود نوشت تنها زنانی از حق مشارکت در این رأی‌گیری برخوردارند که بیانیه اعتراضی به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کاری خود را امضا کردند. او از همراهان خود از جمله نیکی کریمی، آیدا پناهنده، ترانه علی دوستی و هانیه توسلی نیز نام برده است. و به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، دومین طلبه‌ای که در آرامگاه امام هشتم شیعیان مورد حمله چاقو قرار گرفته بود، روز پنجشنبه جان باخت. روز 16 فروردین مردی که هویتش ازبک تبار اعلام شده به 3 روحانی شیعه در آرامگاه امام هشتم شیعیان حمله کرد. یکی از آنها به نام محمد اصلانی کشته شد و 2 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه گزارش داد که طلبه دوم به نام محمد صادق دارایی نیز بر اثر شدت جراحات جان باخته است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. در اینجا نگاهی به آنچه در این مجله شبانگاهی به آگاهیتان خواهد رسید. مجمع عمومی سازمان ملل به تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر این سازمان رأی داد. 5 نماینده دموکرات از کوشش‌های بایدن در مورد احیای برجام و احتمال حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا ابراز نگرانی کردند.
ببینید، بایستی عرض بکنم خدمتتون، اون چیزی که نماینده‌های دموکرات دیروز اعلام کردند حائز اهمیت هست، اما اون چیزی که دولت داره بهش نگاه میکنه یه دیدگاه متفاوته.
امروز هم جلسه دیگری از محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در استکهلم سوئد برگزار شد.
آقای شکویی توی دادگاه گفت دوبار به اتاق هیئت مرگ برده شده در خصوص مسلمان بودن و نبودن، نماز خوندن و نخوندن از سوی حسین علی نیری.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما باشید. آنطور که در خبرها شنیدید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر رأی مثبت داده است. مجمع عمومی دلیل تعلیق روسیه را از جمله نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از سوی نیروهای روسیه در اوکراین اعلام کرد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد. مجمع عمومی سازمان ملل با 93 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع روسیه را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد. سومین نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل به درخواست آمریکا و متحدانش روز پنجشنبه تشکیل شد تا در مورد تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی گیری کند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ایرانی، در مورد تعلیق یک کشور از شورای حقوق بشر میگوید:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 16 سال پیش قطعنامه رو تصویب کرده و بر مبنای اون قطعنامه شورای حقوق بشر تشکیل شده، در همون قطعنامه هم قید کرده که در شرایطی که کشوری نقض فاحش و گسترده حقوق بشر رو مرتکب بشه، میتونه خود مجمع با 2/3 آرا عضویت اون رو به حالت تعلیق در بیاره. و خب قبلا یک بار در سال 2011 در مورد لیبی چنین کرده و حالا با توجه به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین و نقض منشور سازمان ملل متحد، چنین مطلبی رو در دستور خودش قرار داده.
پیش از این رسانه‌های غربی با انتشار تصاویری دلخراش از شهر بوجا در نزدیکی کیف مدعی شدند نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین غیر نظامیان را هدف گلوله قرار دادند. انتشار این تصاویر که پر بود از اجساد زن و مرد و کودک بی‌دفاع اوکراینی در وضعیت اسفناک در خیابان‌های این شهر جهان را بهت زده کرد. با اینکه روسیه خود را از دست داشتن در کشتار غیر نظامیان شهر بوجا مبرا کرد، اما نمایندگان 11 کشور از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و نیز رئیس هیئت اتحادیه اروپا به نمایندگی از 27 کشور این اتحادیه همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وقایع بوجا از عبدالله شهید رئیس مجمع عمومی این سازمان درخواست کردند تا نشست فوق‌العاده و اضطراری به منظور تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر برگزار شود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال مدافع حقوق بشر ایرانی، در مورد اهمیت و پیام این تعلیق به روسیه میگوید:
میدونید که مجمع عمومی سازمان ملل از مهمترین ارکان سازمان ملل هست و مصوبه‌ای داره که بر مبنای اون مصوبه شورای حقوق بشر تشکیل شده. بنابراین امروز این مجمع تشکیل جلسه داد و روسیه رو به خاطر اینکه منشور سازمان ملل رو نقض کرده بود و در فجایعی که مرتکب شده میتونه جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا حتی بالاتر اون نسل‌کشی تلقی بشه، بنابراین فعلا اون رو به حالت معلق در آورد در شورا.
این قطعنامه برای مسکو با توجه به انکار اتهام ارتکاب جرایم جنگی و قتل عام مردم در اوکراین از سوی کرملین از اهمیت سیاسی و حیثیتی زیادی برخوردار است. خبرگزاری رویترز میگوید که نمایندگی روسیه در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به کشورهای عضو این سازمان آنها را تهدید کرده بودند که رأی مثبت یا ممتنع آنان به قطعنامه آمریکا برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر یک حرکت غیر دوستانه است و در روابطشان با روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما تبعات این تعلیق برای کشور روسیه چه خواهد بود و واکنش این کشور به نتیجه این مجمع چیست؟ حسن نایب‌پاشه میگوید
تبعات این تعلیق خب به هر حال حق رأی نداره در شورا، خب در ارتباط با مصوباتی که شورا دارند خب نمیتونه تاثیر منفی بگذاره. از جمله مثلا فرض کنید اگر چند روز پیش این اتفاق میافتاد، خب رأی مخالف قطعنامه مربوط به تمدید گزارشگری جاوید رحمان کمتر میشد، یک رأی کمتری بود، برای اینکه روسیه جزو کشورهایی هستش که نسبت به این موضوع همیشه با جمهوری اسلامی همسو هست. در مورد اینکه واکنش این کشور چگونه خواهد بود، باید ببینیم که مجمع عمومی امیدواره که به خاطر این مسببه روسیه عقب نشینی بکنه و رفتار خودش رو تصحیح بکنه تا دوباره بتونه از حالت تعلیق در بیاد. بعضی ها هم به هر حال این نگرانی رو دارن که چه بسا برعکس عمل بکنه و مقابل جویی رو بیشتر بکنه، ولی حالا باید ببینیم که زمانه به چه صورت پیش خواهد رفت و رفتار روسیه الان دقیقا قابل پیشبینی نیست، ولی که باید این امیدواری رو از دست نداد، روش و رفتار خودش رو تصحیح بکنه.
با وجود رأی منفی شرکای روسیه از جمله ایران، چین و بلاروس، آمریکا و متحدانش به طور قاطع روسیه را از مجمع شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق کردند. شکست در این مجمع به روسیه یادآور شد که با این روند با شتاب به سمت منزوی شدن می رود.
گزارش نسرین افشار.
این صدای رادیو فرداست.
پنج نماینده دموکرات کنگره آمریکا از کوشش‌های رئیس جمهور همحزبی خود جو بایدن در مورد مسائلی چون احیای برجام، احتمال حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا و نرمش نشان دادن همچنین در مورد مهلت انقضای توافق با ایران، عدم نظارت بر برنامه موشک‌های بالیستیک و نیز عملکرد منطقه ایران اظهار نگرانی کردند. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، این نمایندگان میگویند که هر توافق تازه که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نشود غیر قابل قبول است. در گفتگو با شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل، در مورد این نگرانی ها پرسیدم.
ببینید، بریفی عرض بکنم خدمتتون. اون چیزی که نماینده های دموکرات دیروز اعلام کردند حائز اهمیت هست، اما اون چیزی که دولت داره بهش نگاه میکنه یه دیدگاه متفاوتی است. دولت میگه که ما کار خاصی نمیخوایم الان بکنیم، فقط میخوایم برگردیم به اون چه که برجام بوده قبل از اینی که آقای ترامپ و دولت ایشون از این توافقنامه خارج بشن و بعد بر سر سایر مسائل بتونیم بشینیم با ایران بحث بکنیم. اون چیزی که الان دولت میگه ما تونستیم طولانی مدت ترش بکنیم، اون دوره آزمونی این مسئله هست که تا سال 2030 قراره که به درازا بیانجامه. در مورد مسئله سپاه پاسداران هم دولت آقای بایدن بر این باور هستند که میگن ما سازمانهای دیگری هم که کارهای تروریستی در دنیا انجام میدادن، من جمله سازمان مجاهدین رو، از اون لیست خودمون خارج کردیم، ولی مختصات سختگیری های اقتصادی و تحریم هایی که بر علیه اونها وضع بوده از بین نرفته و یا حتی بدتر هم شده، که میگن ما برای سپاه پاسداران هم همین کار رو میخوایم بکنیم. البته اینها از دیدگاه نمایندگان مجلس و از دیدگاه مطبوعات بر این باور هست که دارن یک بدبستانی میکنن و دولت آقای بایدن هم شدیداً این رو باور داره که برای اینکه بتونه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تحت یک کنترلی در بیاره باید یک سری امتیازاتی بهشون بده، ممکنه این هم یکی از اونها باشه.
آقای سمی، خب به هر حال نمایندگان دموکرات در مورد این مواردی که نام برده شد ابراز نگرانی کردند. آیا این به این مفهومه که دولت بایدن جدا از همحزبی‌های خودش داره رفتار میکنه، یا باید به گونه ای نوع هماهنگی بین حزب و دولت باشه؟
ببینید، اونجوری که دولت داره به مسئله نگاه میکنه منو به یاد ضرب المثل خودمون میندازه که تو مو میبینی و من پیچش مو. حالا دولت آقای بایدن هم به نمایندگان مجلس پشت صحنه اعلام کرده که شما از همه مسائل با خبر نیستید و اون چیزی که الان میبینید یا اون چیزی که از طریق مطبوعات میشنوید ممکنه با اون چیزی که واقعیت داشته باشه فرق بکنه. به چه دلیل عرض میکنم؟ چون وزیر خارجه امریکا آقای بلینکن وقتی که ازش پرسیدن گفت سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و از دیدگاه ما همیشه یک سازمان تروریستی باقی خواهد ماند. پس یعنی داشت به زبان بی زبانی این پیام رو میداد که تحمل داشته باشید تا از تمام جزئیات مسئله با خبر بشید. ولی به نظر شخص من دولت امریکا هنوز به نتیجه نهایی بر سر مسئله بازگشت به برجام نرسیده، اون هم به خاطر مسائل فرای ایران هست که در حال حاضر در اوکراین بین روسیه و اوکراین داره اتفاق میفته و میتونه روسیه رو به عنوان یک بازیگر سوء در این مسئله جلوه‌گر بکنه.
اجازه بدید که یه مقدار دقیق‌تر بشیم روی این موضوع اصرار دولت آمریکا بر پیش بردن توافق برجام. وقتی که صحبت‌های سخنگویان مختلف رو می‌شنویم، سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوهای کاخ سفید، می‌فهمیم که گونه‌ای اصرار وجود داره در دولت آمریکا که حتماً توافق هسته‌ای رو با ایران به انجام برسونن. و من می‌خواستم بپرسم از شما که دلیل این اصرار دولت آمریکا برای به انجام رسیدن این توافق چی هست و دولت آمریکا دقیقاً چی میخواد از این توافق هسته‌ای با ایران؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح میفرمایید شما و در پاسخش بایستی عرض بکنم که اون چه که دولت آقای بایدن بر این باور هست اینه که جمهوری اسلامی تحت یک معاهده ای قرار گرفته حداقل کنترل شده تر هست تا جمهوری اسلامی که وابسته به هیچ معاهده‌ای نباشه، هیچ گونه کنترل یا نظارتی روش نباشه و بتونه اون کاری که دلش میخواد رو انجام بده. مسئله رو هم که مطرح میکنن میگن ما در زمانی که برجام وجود داشت ایران غنی‌سازی اورانیومش تعیین شده بود، اما الان به 60% رسیده، به نزدیکی‌های 90% هم میتونه در آینده نزدیک برسه. پس برای اینکه روند اتمی شدن جمهوری اسلامی رو ما کمتر بکنیم باید با این معاهده هر چقدر هم همه مواردش ممکنه خوب یا مورد پسند نباشه پیش بریم تا بتونیم بعد از این رو به عنوان یک لایه اصلی حساب بکنیم و بعد روی این بتونیم لایه های دیگری رو بسازیم. اصل بحث دولت آقای بایدن همین هست که میگه ما فقط باید یک برنامه نظارتی بین المللی بر جمهوری اسلامی داشته باشیم تا بعد بتونیم سر سایر مسائل و اختلافاتمون به نتیجه برسیم.
شایان سمیعی، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا.
کشور ما همینجا شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
امروز جلسه دیگری از محاکمه حمید نوری که به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از 8 عضو هیئت اعدام در این زندان شناسایی شده و متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 است در استکهلم سوئد برگزار شد. بنابر گزارش‌ها شاهدی که امروز در دادگاه شهادت داد عبدالرضا شهاب شکوهی نام داشته که دیده‌های خود رو برای دادگاه تعریف کرده. در گفتگویی که با همکارمان فرشته قاضی که روند دادگاه رو دنبال می‌کنه داشتم از او در مورد جلسه امروز پرسیدم.
همطور که اشاره کردید شهاب شکوهی یا
عبدالرضا شکوهی که اسم شناسنامه ایشون هست امروز در دادگاه شهادت داد. بعد از چند باری که جلسه شهادت ایشون عقب افتاده بود، ایشون گفت که در سال 60 در شهر قم بازداشت شده بوده، سال 61 به مرخصی اومده، 62 مجدداً بازداشت شده و در دادگاهی که حسین علی نیری حضور داشته ایشون به اعدام محکوم شده. گفت در همون دادگاه حسین علی نیری خبر اعدام برادر ایشون رو به ایشون داده و آقای شکویی به گفته خودشون عضو سازمان کارگران انقلابی ایران یا همون راه کارگر بودند. آقای شکویی توی دادگاه گفت دوبار به اتاق هیئت مرگ برده شده در خصوص مسلمان بودن و نبودن، نماز خوندن و نخوندن از سوی حسین علی نیری باز که رئیس این هیئت به نوعی به شمار می اومده، مورد سوال قرار گرفته. 50 ضرب شلاق به دستور آقای نیری به ایشون زدن و گفتش که وقتی ایشون رو توی اتاقی زندانی کرده بودن، از پنجره این اتاق کامیون‌هایی رو دیده و کسانی رو دیده که با لباس‌های سفید مثل سمپاشی که تنشون بوده، کیسه‌هایی رو در پتو به توی این ماشین پرت می‌کردن. آقای شکویی همچنین در دادگاه در مورد نقش حمید نوری حرف زد، گفتش که در زندان گوهردشت بارها حمید نوری رو دیده و حتی از سوی حمید نوری مورد سوال قرار گرفته و حمید نوری به ایشون گفته که اگه نماز نخونه عواقب بسیار ناجوری خواهد داشت و حتی ممکن هستش که اعدام بشه. در مورد نقش ناصریان و لشکری، همون محمد مقیسه و داوود لشکری هم در دادگاه صحبت کرد آقای شکوهی و همچنین گفتش که اصلا قبل از این که به اتاق هیئت مرگ برده بشه، قبل از شروع اون اعدام‌های دسته جمعی، در بهار 67 هیئت دیگری در زندان گوهردشت حضور داشته که روحانی یا آخوند نبودن، همه لباس شخصی داشتن و سوالات ایدئولوژیک از ایشون و بقیه زندانیان چپی کردن.
شما گفتید که شهاب شکوهی مربوط به طیف چپ سیاسی ایران بوده و چند بار شهادت رو عقب افتاده. چرا این اتفاق افتاده بوده؟
به دلیل بیماری برخی از اعضای دادگاه جلسات کنسل می شد یا مسائل فنی در دادگاه بود که در واقع حضور ایشون و شهادت ایشون موکول شده بود به امروز.
بسیار خوب. همونطور که شما میگید احتمالاً این دادگاه داره روزهای آخرش رو سپری می کنه. به چه سمت و سوی میره این دادگاه و احتمالاً در پیش رو باید منتظر چه سناریویی باشیم؟
دقیقاً همینطوره. جلسات پایانی دادگاه حمید نوری هست. امروز رئیس دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی 20 آوریل خواهد بود و آخرین شاهد در واقع در اون جلسه شهادت خود رو ارائه خواهد داد و بعد پیام اخوان یک روز بعد در دادگاه خواهد بود. علاوه بر اینها امروز رئیس دادگاه اعلام کرد که به خاطر درخواست دادستان‌ها جلسه دیگری به خود حمید نوری اختصاص خواهد داشت. می‌دونیم که حمید نوری در دو مرحله در دادگاه دفاعیات خودش رو کرد، مورد بازپرسی قرار گرفته، ولی قرار شده جلسه دیگری به ایشون اختصاص داده بشه. همچنین در دو جلسه وکلای ایشون آخرین دفاعیات را از ایشون خواهند کرد و در خرداد ماه، اوائل ماه می، ما شاهد این خواهیم بود که دادگاه به پایان خواهد رسید و باید منتظر باشیم ببینیم دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت.
گزارش امروز فرشته قاضی در مورد جلسه دادگاه حمید نوری. اما 15 سازمان حقوق بشری با انتشار یک بیانیه نسبت به آزار و اذیت و تهدید خانواده‌های کشته شدگان، معترضان و شاهدان عینی اعتراضات آبان 98 هشدار دادند. در این بیانیه آمده است که این گونه تهدیدها و آزار و اذیت‌ها نقض اصل ممنوعیت شکنجه است و سازمان ملل متحد می‌خواهند که در این مورد اقدام و شرایط رسیدگی های کیفری عادلانه در آینده را فراهم کند. کیانوش فرید گزارش می دهد.
15 سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه 18 فروردین ماه با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این سازمان‌ها در بیانیه خود یادآوری کردند که در دو دور عمومی دادگاه بین‌المللی آبان در ماه‌های آبان و بهمن 1400 در لندن، دادگاه به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش دادند و شهادتنامه‌های کتبی 169 شاهد دیگر را دریافت کردند. این سازمان‌های حقوق بشری در ادامه این بیانیه از آزار و اذیت برخی از شاهدان به ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده‌های آنها نوشتند. شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران و وکیل حقوق بشر در لندن در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
این آزار و اذیت ها تا جایی پیش رفته که بسیاری از خانواده های این شاهدان که خودشون در خارج از ایران اقامت داشتن تحت فشار قرار گرفتن با تهدید و آزارهای فراوان که اعلام کنن که شهادت فرزندانشون در دادگاه دروغین بوده یا برای گرفتن پول بوده و همینطور این که به اون خانواده ها گفتن که باید نشانی فرزندانتون رو در خارج از ایران بدین تا بریم به سراغشون و در مورد شون مثل سرنوشت روح الله زم هشدار دادن. شاهدانی که در ایران شهادت داده بودن به خصوص آقای امین انصاری فرد، پدر فرزاد انصاری فرد که از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در شهر بهبهان هست، کل خانواده و به خصوص خود آقای انصاری فرد بسیار تحت فشار بودن، بازداشت شدن، چندین روز در بازداشتگاه نگهداری شدن و بعد همین اخیراً دو روز پیش اعلام شد که به حبس و خروج از کشور هم خودشون و هم پسر دیگرشون محکوم شدن.
در این بیانیه همچنین آمده است که مقامات جمهوری اسلامی به جای استفاده از دادگاه به عنوان فرصتی برای رسیدگی به معصومیت نظاممند در ایران، به اقدامات تلافی جویانه علیه شاهدان و خانواده های آنان با هدف جلوگیری از دادخواهی علنی آنان دست زدند. این سازمان ها این گونه برخوردها را نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه عنوان و اعلام کردند که با وجود شهادت ها و مستندات موجود تاکنون حتی تا یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی در مورد جنایت و نقض جدی حقوق بشر در سرکوب اعتراضات آبان 98 پاسخ نداده است. سازمان‌های حقوق بشری در پایان این بیانیه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر خواستند که برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته و تسهیل رسیدگی های کیفری عادلانه در آینده اقدام کنند. شادی صدر در همین مورد.
به نظرم مهمترین موضوعی که این بیانیه بهش اشاره کرده اینه که آزار و اذیت و شکنجه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بار دیگر بحران عمیق معصومیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو اثبات میکنه و اینکه افرادی که مرتکب جنایت در ایران میشن، چه در آبان 98 و چه در موارد بعدی و قبل از اون، از معصومیت مطلق برخوردارن و به جای اینکه اونها محاکمه و مجازات بشن، کسایی که حقیقت میگن و دادخواهی میکنن محاکمه و مجازات میشن. به همین دلیل این بیانیه از سازمان ملل خواسته یک سازوکار مستقل مثل سازوکاری که در مورد سوریه یا در مورد میانمار وجود داره تشکیل بده برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی که در ایران اتفاق میفته و همینطور برای پیگیری اون به شکلی جدیتر، گسترده‌تر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر.
بنابر بیانیه 15 سازمان حقوق بشری، از زمان برگزاری دور اول دادگاه‌های آبان، مأموران وزارت اطلاعات حداقل 6 شاهد و خانواده‌های آنها را مورد آزارهایی چون بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی به اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، تهدید تلفنی، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز و یورش به محل زندگی و کار آنها قرار دادند. اعتراضات آبان سال 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند.
پس از گزارش کیانوش فرید، اجازه بدید به موضوعی متفاوت بپردازیم و سری بزنیم به جهان ورزش. پنجشنبه شب در مرحله گروهی لیگ قهرمان آسیا، دو نماینده ایران در عربستان برابر حریفان به میدان رفتند، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان. این موضوع گفتگوی ما با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی است. آقای غریب خوشبختانه با ما بر روی خط اسکایپ هستند. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید به این مجله نیمه شب رادیو فردا.
درود بر شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
جناب قریب، اجازه بدید با سپاهان شروع کنیم. با چه تیمی بازی کرد و نتیجه چی شد؟
سپاهان با پاختاکور ازبکستان بازی کرد. سپاهان در گروه چهار مرحله گروهی هست که به طور متمرکز در عربستان بازی ها برگزار میشه. با پاختاکور ازبکستان و الدوهیل قطر و التعاون عربستان میزبان هم گروه، اولین بازیش پنجشنبه شب با پاختاکور بود. نیمه اول یک گل خورد سپاهان، اما تونست نیمه دوم بازی رو برگردونه. کولاک کردن شاگردان محرم نویدکیا و تونستن سه بار دروازه پاختاکور رو باز کنن. شهریار مغانلو دبل کرد، دوتا گل زد. محمد رضا حسینی هم یه گل قشنگ فنی زد. 3-1 سپاهان برد و امیدوارانه نگاه داره به دور بعدی بازی ها، یعنی به بازی های دوم و سومش.
بله، فولاد خوزستان با چه تیمی بازی کرد؟
فولاد خوزستان در گروه سی مسابقات هست، در کنار الغرافه قطر و آخال ترکمنستان و شباب الاهلی امارات که پنجشنبه شب اولین بازیش رو با الغرافه قطر بازی کرد. الغرافه قطر سرمربیش همون استراماچونی معروفی که سرمربی استقلال بود چند سال پیش، یه مقدار شناخت بیشتری رو فوتبال ایران داره. فولاد خوزستان شاگردان نکونام هم بازی قابل قبولی رو ارائه دادند، خیلی خطرآفرینی کردن روی دروازه الغرافه، یکی دو بارم به تیر دروازه زدن، اما در نهایت گلی در بر نداشت و 0-0 این بازی مساوی شد.
بله، بازی پرهیجانی به نظر میرسه. خب تقریبا حدود، اگه بخوام بگم، حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه وقت داریم، سر فرصت میتونیم بپردازیم به بازی‌های بعدی نمایندگان ایران. خب این بازی‌ها چه روزی هست؟
بله، قبل از این که آقای معنوی من بپردازم به بازی‌های دور بعد، اینو بگم که حدود 30 ساله که هیچ تیمی از باشگاهی ایران نتونست قهرمان آسیا باشه. آخرین بار حدود 30 سال پیش پاس بود که در منامه بحرین تونست قهرمانی آسیا رو ببره بالا، عنوانش رو، جام قهرمانی رو ببره بالا. یه توضیح دیگه هم بدم، پرسپولیس و استقلال هم با این دوتا تیم امسال توی این جام باشگاه‌های آسیا بودن، لیگ قهرمانان آسیا، اما به دلیل احراز نکردن شرایط حرفه‌ای AFC، یعنی بدهی‌های سنگین و گزارش‌های نادرست و زیرساخت‌ها و خلاصه کلی اشکال، از این بازی‌ها حذف شدن متأسفانه. بازی بعدی تیم فولاد روز یک شنبه است، همین ساعتی که پنجشنبه شب بازی کردن با شباب الاهلی امارات هست و میتونه یه بازی سختی بشه با توجه به اینکه فولادیا 0-0 کردن و باید حتما 3 امتیاز رو از الاهلی امارات بگیرن. سپاهان هم روز همون یک شنبه 21 فروردین همون ساعت با الدوهل قطر بازی داره. قطری ها به هر حال تیم خوبی رو روونه این بازی ها کردن. و بازی آخر سپاهان هم روز جمعه 26 فروردین با التعاون عربستان و چند روز بعد دوباره دور برگشت، یعنی همین ستا بازی که این دوتا تیم کردن، چند روز بعد بازی های برگشت رو انجام میدن. یعنی همه نتیجه ها و همه صعود کننده های گروه های مختلف باید تو این دوره رفت و برگشت مشخص باشه. ایران هم قرار بود میزبانی رو بگیره، اما عربستانی ها مثل سال گذشته که بخشی از میزبانی رو بر عهده داشتن، امسال هم میزبانی رو تونستن بگیرن.
بسیار عالی، جناب فریبرز غریب کارشناس ورزشی با ما همراه بودند. در اینجا از شما دعوت میکنیم که به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
درباره بازگشایی دوباره مدارس میخواستم این مثالی بزنم، چون بنده خودم مقیم آلمان هستم و دوتا بچه مدرسه ای دارم، که الان ماهیان ما که بچه ها از طرف مدرسه تست های برای کرونا هر روز میگیرن و میارن خونه و صبح ها که میخوام برن مدرسه، ما اینها رو بچه ها خودشون رو تست میکنن که آیا کرونا دارن یا نه، و بعد از اون میرن ما یه امضایی میکنیم که به قولی وقتی که تستش جواب تستشون منفی باشه که اینا بتونن برن مدرسه. و خیلی خوب هم جواب داده، توی یک سال گذشته ما به ندرت بوده که کسی، دانش آموزی در مدرسه کرونا داشته باشه و به بچه های دیگه سرایت کرده باشه، چون این هزینه رو دولت آلمان داره انجام میده و داره این تست ها رو به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میده. اگر جمهوری اسلامی هم می‌خواست همچین کاری بکنه، فکر می‌کنم مشکلات خیلی کم می‌شد و خانواده‌ها هر روز صبح بچه‌هاشون رو تست می‌کردن و می‌تونستن با خیلی راحت بفرستن مدرسه و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد.
جواد اوجی میگن 16 میلیارد دلار قرارداد بسته شده، چند برابر بیشتر از قرارداد توتال که به نتیجه نرسید. الان هم اینا به نتیجه نمیرسن چون معلوم نیست با کی، با چی و چجوری این قرارداد بسته شده. نهایتا دلخوش کنن که برای یک عده‌ای که اونجا بشینن و برای خودشون این قراردادها رو ببندن و پورسانت‌های کلون این رو بگیرن بخورن، قراردادم به نتیجه نرسه. این در حقیقت آب تو هون کوبیدن 40 ساله که ادامه داره. اینها آب در هون میکوبند و بعد میریزن توی علج تا ببینن نتیجه چی میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از توجهتان. به پایان مجله نیمه شب میرسیم، اما قبل از پایان نوید میدم که یک برنامه جدید داریم برای شما، یک رویداد یک نگاه، گفتگوی فرهنگ قویمی با شخصیت‌های ایرانی، و این بار ببینیم خود او چگونه معرفی میکنه این برنامه رو.
در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین، در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم، بیشتر با رنج فیلم ساختم و میسازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و و و و 5% انرژیم برای فیلم سازی میرفت، 95% فقط برای حواشی سینما میرفت و آزار و اذیت هایی که سیستم میکرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره بود که پدرم و مادرم اصلا جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست زدم، از لوله کشی و قاچاق لب مرز و پادویی توی بازارهای بازار پوری توی بازار
قاچاق
تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه، و نه اون اندازه، ولی دستکاری از کولبری نداشت. و اینا
کار
اینا
مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
چون آخه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد.
بله، سوپرمارکتی داشتیم که خوب اشاره کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم میفروختیم. توی محله بودیم تو سنندج که مواد مخدری کم نبودن. متاسفانه از فقر و از نابرابری ها و بیمهری های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو میفرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتی گیر بودم. 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم، تقریبا تا 37 کیلوگرم رو ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم. و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم، بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم. یه بار خوندم، دو بار خوندم، تو خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم. و همزمان بود با رفتن پدرم و من توی میدون اقبال سنندج یه دکه آمیوه‌گیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردم به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام از زاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گوه بهمنین درآمد 2-3 ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره میدیدم فیلم مستند میسازن، داستانی میسازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگان های مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا تهمی بردم. تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما آقای قبادی پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین، چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچهای اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو، ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی، هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلیمتری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب می‌دیدم دوربینمون رو دارن می‌دزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانوادم. رفتم دانشکده و تو دانشکده من نمیتونم تونتون فیلم بسازم که توی چند تا مراکز مهد کودک درس میدادم. نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، به خاطر اینکه میخواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس هام یه تعطیل 2-3 روزه پیدا میکردم، میرفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا میکردم، چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم میساختم. و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز برطرف شد و شروع کردم، دیدم نه، سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر و در سازمانی که زدم استانداری کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام می دادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه، که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلم میساختم تا بتونم هزینه های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که به من لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد، و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست. و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی درمه و با بودجه اونها ساخته شد.
آقای قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله. چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده، و اگه توصیه ایشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی کردم. و وقتی که رفتم یقت رو میگیره دیگه، اونجا بچه ها یقت رو میگیره. من کودکی نکردم، من همچنان بچه ها رو که میبینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم، یادم میره یک باید برم کار جدی تر بکنم. اون کودک ها میبرنت، کودکم نکردن اونا هم وقتی به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها. کاری که اونا میکنن، محیطی که اونا توی زندگی میکنن، محیط برای بچه‌ها نیست. بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه، و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام، کردستان، سیستان، بلوچستان، جنوب، شرق، غرب، بدن این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه. و اون اوضاعی که توی زندگی در نبود امروز 30-40-50 برابر شده. قبلا 30 تا بار بر اونجا بود، کول بر اونجا بود، الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن. و اینم یادم رفت به شما بگم، تا امروز کپی از زندگی درمیه رو من نتونستم پیدا کنم. فیلم منه ولی کپی رو نتونستم، یه کپی از آقای مقصودان شده من بگیرم و داشته باشم.
امیدوارم که ایشون بشنوند، کپی اگر دارند برای شما بفرستن. در مورد همین زندگی در مه، مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست، با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره، در برف و سرما به زندگی ادامه میده. در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود؟ آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
فیلم تأثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا قطعا. من انتخاب کردم بچه های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم. تو برف گرفتم که تو زمین های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم و آدم هم درستیده بشن. اگه دقت کنیم فیلم حتما دیدید، صورت های زیبایی که اونجا هست قرار شد کنتراستی داشته باشه با تمام سیاهی که تون رفت آمده بود. تو دل این کولبرها قطعا آدم هایی هم پیدا میشه که میتونن حتی حقوق کودکان رو نادیده بگیرن، خود اونا قربانی هست. و توی اون داستان قطعا زندگی همسایه ها و بخشی از زندگی من میاد تأثیر میذاره و از فیلتر من رد میشه و میاد تو قصه نفوذ میکنه.
آقای قبادی، این جوایز زیاد و موفقیتی که نصیب فیلم مستند زندگی در مه در ایران و خارج از ایران شد، آیا این علت اصلی بود برای اینکه فیلم زمانی برای مستی از پا رو آغاز کنید؟
قطعا بی تأثیر نبوده. یعنی خیلی جاها رفتیم و دیدم رو پرده سینما نمیاد. قصم گرفته بود که این داستان باید رو پرده سینما دیده بشه و این تنها دلیلی بود که من پناه بردم برای ساخت فیلم بلند. قبل از که فیلم بلندم بسازم 5-6 از فیلم های دیگه هم رو دیدم و فکر کردم کدوم یکی از این فیلم ها به من نزدیکه. تنها فیلمی بود که خیلی درگیر مناسبت های مالی نبودم، یعنی نیاز و احتیاج من رو به سمتش نبرد، فیلم زندگی در مه بود. چون تا اون موقع میدونستم پول یک سال اجاره خونه خانوادم رو تامین کرده بودم با فیلم کوتاهی که برای این و اون ساخته بودم برای تلویزیون. این پروژه انگار اکسترا جدا اومده بود و فکر کردم باید برم فیلمم رو بسازم. روحم رو بیشتر توش گذاشتم، وجودم رو بیشتر توش گذاشتم و اولین باری بود که فهمیدم سینما یک اصل هست، یک زبان، یک وسیله قوی که میتونی تو درد مردم تو، حرف مردم تو با دیگران به اشتراک بذاری.
آقای قبادی، زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع همطور که اشاره کردین نخستین فیلم بلند سینمایی شماست که در سال 1378 و با چندین بازیگر آماتور ساختین. این فیلم در سال 2000 میلادی برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن در فرانسه شد. اینجا سوالی که مطرح هست اینه که کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان و عده بازیگران غیر حرفه‌ای چه مسائلی داشت؟ چه مشکلاتی داشت؟
مشکل نداشت، به خاطر اینکه من تو فیلم کوتاهام تمریرامو کرده بودم. دلیلی که از آماتورا من توی فیلمای کوتاه اولم استفاده می‌کردم بودجه کافی نداشتم. یعنی بزرگترین پولی که من از تلویزیون گرفتم 100,000 تومان بود برای ساخت یه فیلم به نام آن مرد آمد. تو با اون 100,000 تومان باید فیلمتو تموم می‌کردی و من نمی‌تونستم. دوست داشتم مثلا اون موقع بازیگری مثل هادی اسلامی رو مثلا پیدا کنم، خدا بیامرز بیارم، که دوست داشتم بازیشو توی فیلم صبح. همیشه دلم می‌خواست ایشونو تو فیلم داشته باشم. بعد کم کم فهمیدم نباید مادرمو بیارم، باید بچه صاحب خونه‌مو بیارم که خانواده بسیار محترم محترمی بودم و بچه‌شو همیشه خودم به شخصه نگران بودم که نکنه از این خونه ما 7 تا بچه بودیم صاحبخونه ما رو بیرون کنه، که هیچ وقت این تو ذهن اونام نبود چه اینقدر خوب بودن که حد نداره. همیشه تو فیلم ها بچه صاحبخونم و خانمش و خواهرش و مادرم و خواهرم و همسرم می‌ذاشتن تو فیلم و خودم هم می‌رفتم. یه دفعه بازیگر نداشتم، با دمپای از پشت دوربین وارد دوربین می‌شدم و بازی می‌کردم و تو اینها بود یاد گرفتم که چجوری میشه با آماتورها کار کرد، چجوری میشه راحت با دوربین برخورد کرد و چجوری میشه دوربین رو تعریف بکنی برای بازیگرا، تبدیل بشه به یک اسباب بازی. بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم توی سینما این بود که اتفاقا توی اینستاگرام هم این ورکشاپ هایی که الان جدیدن گذاشتم، ویدئویی که میذارم در مورد این حرف میزنم که چجوری من با بازیگرهای آماتور کار میکنم. تنها چیزی که باعث شد که باشون راحت باشم، گروه من به عنوان بیگانه هایی که از بیرون میان اونا رو به عنوان مهندس صدا میزدن. اولین کاری که میکنی 3-4 روز اول نباید فیلم برداری کنی و این مهندس ها رو باید تبدیل کنی به آدم های کارگرهای ساده و بفهمن که ما از اونها کارگرتری، یعنی جامون رو عوض کرده، اونا تبدیل می شدن به مهندس. اون موقع اعتماد به نفس پیدا می کردن و به دوربین نگاه نمی کردن و یه فیلم داستانی می ساختی ولی فکر می کنی فیلم مستنده.
خیلی بس خوش بود. اواک سر فروشی ها؟
هره اولا فروشی ها.
دایه چه نیره؟
دو دینار، 3 دینار، 4 دینار، 5 دینار.
حالا
برای بیکش کنه بایی چه نیره؟ بایی 2 دینار. نازم با پولی را چنکه؟ ست من.
زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع نمایش تلاش و سخت‌کوشی چند خواهر و برادر و عشق معصومانه آنهاست که به برادر کمتوان جسمی یا به قول معروف معلول ابراز می‌کنند، که فیلمی غم‌انگیزه اما مهر بی‌دریغ این کودکان رو در واقع شما بازگو می‌کنید. چطور تونستین این رو از درون این کودکان بیرون بیارین و به روی صحنه، به روی دوربین ببرین؟
درد مشترک بین من و اونها، درد مشترک من و تمام مردم کرد. خیلی از مردم ایران این درد رو دارن، به خصوص کردها. یعنی در خونه هر کردی رو بزنی امکان نداره در رو باز نکنه، بگی یه قصه برام بگو، یه قصه برات نگه و تو اشکتو در نیاره. این درد مشترک باعث میشه که یک اپرا درست بشه، یک ارکسترای درستی در بیاد. هر بازیگر انگار داره یه سازی میزنه و همه اینا تبدیل میشه به یک صدایی. من بخشی از اونا میشم دیگه، من خودم رو مادی میبینم. اون ایوب کودکی منه، اگه فریاد من نباشه نیست. من تمام نگرانی می بود که نذارم خواهر برادرم ترک تحصیل کنن. همین میاد توی قصه زمانی برای مستی اسبا، همون دل مشغولی های ایوب دل مشغولی های منه، همون نبود پدر، نبود پدر منه. یعنی همه اینها برمیگرده به کودکی تو و همه میگم درد مشترک همه مردم کرد، این درد مشترک رو دارم متاسفانه.
اما این 3 خواهر کوچولو و برادر 14 سالشون با وجود اون که میدونن برادر معلولشون عمر چندانی نخواهد داشت، همچنان تلاش میکنن. چرا شما روی این تلاش تا این اندازه تمرکز کردین؟ در واقع میخوام علت فلسفی این موضوع رو از زبان شما که فیلمساز هستین و کارگردان و تهیه کنندش هستین بپرسم.
ستایش زمان، زمان رو باید قدر دانش بود. 6 سال نه 6 ماه، 6 ماه نه 6 ساعت. ما میتونیم روز رو تبدیل کنیم به 1 دقیقه. یعنی ذهن ما میتونه زمان رو درست کنه. تعریفی نیست براش که یک شبانه روز 24 ساعته. ما میتونیم، من انسان من باید با خیال زندگی کنم، میتونم با خیال یک شب و روز رو من 120 ساعتش بکنم. و برای اون بچه ها فیلم داره میگه که زمان رو ستایش کن. فیلسوفی میگه که بزرگترین دشمن انسان زمانه و شکست ناپذیره، ولی قبل از اینکه به بازی یه مشتی ضربه‌ای بهش بزن. اون بچه ها میخواستن یه ضربه‌ای بزنن به زمان، بگن ما قدرت اینو داریم یه ذره بتونیم مرگ و عقب بندازیم. این توانایی و اعتماد به نفس و اختیاری که انسان در خودش میبینه، کوتا نیومدن با مشکلاته. همیشه به دوستان میگم زمان زیباترین لحظه دیدن یک اسب توی از سواری وقتی از یک ماله رد میشه، اونم به خصوص وقتی که اسلو موشن میشه. توی زندگی هم زیباترین مرحله زندگی برای من، لحظات زندگی زمانیه که ماله بزرگی تو زندگی میاد و با صبر و حوصله و با اراده قوی بتونم ازش گذر کنم و از روش بپرم. اون لحظه زیباست و اون توی فیلم هم زیباترین لحظه زندگی اون آدم ها این نیست که تو چقدر طولانی میخوای زندگی کنی، چقدر تو میتونی با فخر زندگی کنی، چقدر میتونی سرتو بلند کنی، سرتو نندازی زمین، شکست خورده نیستی. و اون بچه ها تمام این سختی ها رو نمیبینن، فقط وای میسن به خاطر این که زندگی 6 ماه، حداقل هم 6 ماه شده به برادرشون برگردونن. یه جور دهنکجی به مرد و از اونجا میاد این ایده.
مهدی، مهدی، خبری؟ چونی؟ هرچی موی نوی؟
آقای قبادی، در فیلم زمانی برای مستی اسبا میبینیم که برای انرژی دادن و گرم کردن به اسبا و قاطرهای باربر در سرما و برف کوهستانی زمستون به اونها ودکا خورونده میشه، اون هم در کشوری که مصرف مشروبات الکلی در اون ممنوعه. آیا به خاطر این موضوع با مشکلی روبرو نشدین از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
خندم گرفته. واقعا توی جمهوری اسلامی تنها چیزی که توش وجود نداره اسلامه، همه چیز هست. مشروباتی که تو جمهوری اسلامی ایران هست که توسط خودشون وارد میشه از راه مختلف، بیزنسشون تو همینه، نیروهای نظامی اونجا تک بیزنس های بزرگشون مواد مخدر و مشروبات الکلیه اونجا ریخته. یه چیزی یادم افتاد که زمانی هم که رفتم برای مجوز گرفتن، چون فیلم 1 سال 2 سال بیشتر بهش ندادم، تلویزیون تبلیغاتشو پخش نمی‌کرد، رفتم یه آقاجایی بود تو تلویزیون گفت فیلمت ممنوعه، چرا مستی شما مشروب نشون میدی؟ اصلا چجوری به خودت اجازه دادی کلمه مستی رو بیاری تو سینما ایران؟ اینقدر حرف زدم، اینقدر حرف زدم مثل بازیگر فیلم گربه ایرانی حامد که با حاج آقا حرف میزنه. من اینقدر با حاج آقا حرف زدم، بهش گفتم که مشروب من اینجا دارم میگم مشروب برای انسان ها نیست، برای اسباب. گفتم مشروب برای دلیل اسپاس. گفت آها این نکته زیبایی، اگه شما اول فیلم اینو بنویسی حتما. گفتم حتما میرسه بنویسی، شما مجوز منو بدی. و من مجوز گرفتم فقط به این دلیل که بگیم مشروبات الکلی برای اسپاس، نه برای انسان ها.
آیه قبادی، اصولا در ساختن این دو فیلم، یعنی مستند زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا، تا چه اندازه مقام های جمهوری اسلامی و مقام های محلی با شما همکاری کردند یا همکاری نکردند؟
همکاری نبود، چون به همکاری مثل اینه که به تو زنگ بزنم بگم آقا بلند شو بیا برای من فیلم بسازم، میگن همکاری. ولی که من 2 سال در بزنم، یه ناانسانی اون موقع بود توی وزارت ارشاد، بخش نظارت ارزشیابی، یعنی خوش تایید کننده است، بیمار، پر بیمار، هرچی بیمار روانی توی وزارت ارشاد اسلامی میذارن، اونم توی ادارات سانسور، یک آدم روانی رو گذاشتن. 2-3 سال در زدم که بتونم این فیلمو بسازم. اون موقع اگه آقای دکتر عطالله ماجرانی نبود، یه بار رفتم دم در ایشون و زنگی که ایشون به اون آقا زد، دادی که زد، اون آقا گذاشت مجوز داد به من. همیشه گفتم با لبخند من سر آدمای نظارت ارزشیابی و دولت ایران رو بریدم که فقط اجازه بدن اولین فیلم بین‌المللی به زبان کردی رو بسازم. فیلم‌های بعدیم یه بیمارتر اومده بود، جانباز بود، تمام بیماری‌های رویش آورده بود اونجا، تمام کمپلکس‌هاش اونجا آورده بود. اون وسط فیلم‌های مثلا نیمه ما زنگ می‌زد که فیلم به زبان کردی نباشه. هر روز یه زنگی به من می‌زدن، هر روز توهین می‌کرد. تمام طول زندگی فیلمسازیم فقط تلفن‌های این آدمای بیمار بود که فیلم به زبان کردی نسازم. اینقدر اینا رو گفتم یه روز شما باید بشید که کردها رو جدا کنید از ایران، سنی های سیستان بلوچستان جدا بشن، فقط به خاطر نگاه بیشورانه و استبدادی شماست که داری شما تفرقه رو بین مردم ایران به وجود میاری. کردها یه زبان دارن و باید با زبانشون فیلم بسازن، همچنان که ترکان باید بسازن در شمال ایران، همچنان که شمالیان باید بسازن، همچنان که جنوبی ها باید بسازن. زیبایی ایران این تنوع فرهنگی، این تنوع زبانیه و غیر از این نیست. و اون بیمارستان و اون تیمارستانی که اونجاست باعث شده که وضعیت سینما ایران به امروز به این برسه. تمام سینما ایران داد و بیداده، عصبی، همه عصبی هست. بودجانم بردن توی بخش دولتی و اینا و اون عده سپاهی شدن تعیین کننده، خودشون صاحب فستیوالن، خودشون تعیین میکنن، خودشون مجوز میدن، همه چیز دست خودشون. سینمایی نیست، کشتن سینما ایرانو.
آقای قبادی، به عنوان سوال آخر، آیا در ساختن این دو فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی از پا مورد یا مسئله وجود داره که هیچ وقت درباره اون حرف نزدین؟
توی همین اینستاگرام داستانهای ناگفته زیادی دارم، رنجهایی که کشیدم از آدمایی که منو رنجوندن توی ورکشاپم هست که چجوری اولا تونستم فیلم بسازم، چجوری با آماتورا کار میکنم و چجوری میشه انگیزه داشته باشیم، به خصوص توی این دوره که نسل جوان بی انگیزه شده. هیچ امیدی برای هنرمندای ما نیست، برای مردم ما نیست، تا برسه به یه هنرمندی که باید دست دراز کنه برای حمایت. هنرمند بیچاره اونجا حمایت نمیشه، هنرمندی حمایت میشه که دو تا شعار جمهوری اسلامی ایران بده. خیلی وضعیت تمام شاخه‌های هنری تو ایران بده، نسل جوان بی انگیزه شده. تو اون ورکشاپ ها فقط دارم میگم که تو رو خدا وایسی ادامه بدیم، امکان نداره این شرط درست نشه، امکان نداره بوی آزادی و خوشبختی رو کم کم ایرانی ها حس نکنه. من پیشگو نیستم، با تمام وجود این روزا حس می کنم و این اتفاق خواهد افتاد و سرزمین ایران برمیگرده به اون دوره‌ای که آباد بود و آبادتر از همیشه، و اونم توسط نسل جوان این اتفاق خواهد افتاد.
ساعت